بسم الله الرحمن الرحیم. از مباحثی که طرح کردیم حجیت سیره بود و اشاره شد که حجیت سیره گرچه در کتب اصولی مطرح شده، اما ابعاد بحث فراتر از اون مقداری است که در کتب اصول آمده و دائر و دامنه اون و ارزش اون بیش از اون مقداری است که در اصول به اون توجه شده و از این جهت شایسته توجه بیشتر و بست بس هست و در مقدمات هم به مطالبی پرداختیم و مهمترین اونها تقسیمات سیره بود. سیره مردم، سیره دیگران تقسیماتی داشت که فکر میکنم 15 تا بود. چقدر بود؟ تقسیمات خیلی وسیع و مفصلی داشت که عرض کردیم. بله؟ بله، ما اینجا 14 تا نوشتیم تو بیان علایی کمال دیوز که بود. 15 تقسیم برای سیره برشمردیم در ضمن مقدمات بحث که 7-8-10 تا مقدمه بود، به تقسیمات اون هم پرداختیم و گفتیم که طرح بحث هم باید به معنای مقسمی باشه که همه تقسیمات رو بگیره، ولذا سیره عقلا نمیگفتیم، سیره مردم، سیره دیگران که شامل همه اون تقسیمات و انواع اقسام بشود. بعد از بیان این مقدمات و از جمله تقسیمات سیره، وارد ادله حجیت سیره شدیم که یک دلیل را مفصل بحث کردیم، رسیدیم به دلیل دوم که استفاده از وجوب امر معروف و نهی از منکر بر امام بود. اینم را بحث کردیم، حالا مختصراً و اشارتاً مطرح میکنیم. در اینجا برای اثبات حجیت سیره‌ای که در میان مردم جاری است، به حد وسط وجوب امر معروف و نهی از منکر بر امام تمسک میکردیم. میگفتیم که برای اینکه احراز کنیم تأیید و عدم ردع و تأیید و امضای شارع، به وظیفه وجوب امر معروف و نهی از منکر تمسک میکنیم، با این بیان که چیزی که در مرعا و منظر معصوم اتفاق بیفته و معصوم از آن مطلع باشد و نهی نکنه معصوم از اون سیره، در سیره به خبر واحد عمل می شود و تکالیفی نهی نفی میشه، یا قول ذلیت اعتماد می شود، یا عرض شود که فلان مثلا عمل انجام نمی شود و معصومم از آن مطلع و موضعی نگرفت معصوم در قبال این فعل یا ترک. این نشون میده که کاری که دارن میکنن مورد تأییده، چون اگر مورد تأیید نبود بایستی موضع میگرفت معصوم. از باب این که امر معروف لازمه، نهی از منکر لازمه، این استدلال دومی بود که انجام شد. در این استدلال هم در الفائق آمده، اینجا اونجا هم گاهی کلمات دیگر هم به این بحث در کلمات آقای مرحوم شهید صدر، اونها اشاراتی به این مسئله هست. گفته شده که اشکالاتی وارده و ما هم عرض کردیم که این اشکالاتی که وارده هیچ کدام نفی مطلق استدلال نمی کنه، درش رد علی الاطلاق استدلال نیست، بلکه استدلال را اخص از مدعا قرار میده، قیودی میزنه به دلیل که اون را اخص از مدعا قرار میده. قیودم به این ترتیبه، از این جهته که تأکید کردیم که استدلال هایی که داریم برای حجیت سیره می آوریم و بعد مناقشات اونا را بیان میکنیم، غالبا اینطوره که این مناقشات کل دلیل را هوا منصوراش نمیکنه، کل دلیل را نمیبره رو هوا و ابطال بکنه، یه قیود و شرایطی ذکر میکنه که دلیل را اخص از مدعا قرار میده. و دلیل اخص از مدعا را نمیشه کلن گذاشت کنار، باید واقعا در دائره همون خاص اون بهش توجه کرد. و همینجوری گاهی گفته میشه این دلیل اخص از مدعاست، خب بذاریمش کنار. نه، دلیلی وقتی است که نقض میشه و کلن ابطال میشه میره کنار، ولی وقتی که اخص از مدعاست خیلی روشنه، در همون دائره خاص خود اعتبار داره و نتیجهش هم تفصیل میشه. این ادله برای حجیت سیره برخی از اونها، بخش زیادی از اونها از این قبیل دومه، یعنی اشکالات پایه کلی برش نیست، بلکه خاصیت از مدعا نتیجه خیلی از اشکالاته. حالا در بحث امر معروف و نهی از منکر هم به عنوان یک دلیل برای حجیت سیره نمیشه گفت که اصلا بهش اعتمادی نیست. نه، این دلیل میشه بهش اعتماد کرد، ولی با یه قیود و شرایطی که دائره دلالت اون رو خیلی محدود میکنه، دلالت مطلق عامی نداره. حالا اون قیودی که در اینجا هست و دائره دلالت رو محدود میکنه، این تابعی از همون شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکره که در فقه آمده، که به عنوان مثال حالا چند تایش که واضحه گفته میشه، البته بعضیش اونجا گفته نشده ولی روشنه. یکی این که وجوب امر معروف و نهی از منکر بر امام در محدوده علم عادی و طبیعیشون هست، و الا در دایره علم غیر متعارف و غیبیشون وجوب امر معروف و نهی از منکر دلیلی نداره، از باب امر معروف و نهی از منکر دلیلی نداره. امام وقتی که در مدینه هست، بر اساس اون چه که در روایات در باب علم امام هست، لااقل اون قدر متیقنه اون چه که در باب علم غیب امام گفته میشه اینه که لو شاء یعلم علم، لااقل اینه، یعنی اگه بخواد بداند که در پکن چه اتفاقی داره میفته در چین، اگه بخواد توجه بکنه میبینه و میفهمه. خب این حد اقل علم امامه که امامیه میگه، حالا درجاتشون ها محل اختلافه، ولی تقریبا این اقله که امام اون قدرت نفس بالا و درجه کمال وجودی بالایی داره که اگر بخواهد و توجه بکنه براش مکشوف میشه در همه ابعاد. این دیگه حالا جزء متیقنهای اعتقاد امامیه نیست که علم حضوریه، نه، متیقنش با علم حصولی هم سازگاره. اون علم حضوری دیگه تحلیلای فلسفی و اونای اونجوری میخواد، در واقع جزء مبادی وجودی اینها که کسی بپذیره، اون وقت در واقع میتونه به نحوی علم حضوری تلقی بشه. حالا اینا دیگه مباحث کلامیست که در جای خودشه. خب این مسلمه که ادله امر معروف از منکر به عنوان قاعده عامه و تکلیف عامه بر همه مسلمان ها، این در دائره جایی است که چیزی را با علم عادی و متعارف مطلع بشه، ولی اگر اطلاع شخص بر معصیت دیگری به غیر متعارفه، اون تکلیفی نداره. این از این جهت، ولذا این قید اوله که سیره های متأخر از عصر معصوم دیگه داخل در این دلیل نیست. امام میدانسته است که در دوره هزار سال بعد چنین سیره‌ای شکل میگیره در دنیا، ولی او نسبت به اونها از باب امر معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای نداره. ولی این شامل سیره های معاصر دور از دسترس امام یا سیره های عصور متأخر از امام نمیشه. این یک قیده که این دلیل رو محدود میکنه. قید دوم این است که امر و نهیی که در ادله امر و نهی معروف و نهی از منکر الزام شده، امر و نهی به روش متعارفه نه به روش غیر متعارف، ولذا شامل امر و نهی، شامل حضرت ولی از ارواح نافدا در این عصر نمیشه نسبت به معاصی که داره جامعه انجام میده یا حتی اون روشی که امام در عصر خودشون نسبت به مناطق دور یا تو خلوت افراد میتونست اعمال بکنه. این غیر از اولیه. اولینه که اطلاعش اطلاع عادی باشه و اطلاع غیبی تکلیف امر معروف و نهی از منکر نمیاره. قید دوم اینه که روش امر معروف و نهی از منکر روش های متعارفه نه روش های غیر متعارف. این که امام در خواب کسی بیاد یا به یک شکل دیگری او را متوجه بکنه، اینا مشمول امر معروف و نهی از منکر نیست. ممکن از باب لطف یه جایی اقدامی بکنه امام، ولی این که بگیم الزامی هست و ادله امر معروف و نهی از منکر اونا میگیره، نه. پس هم معلوم باید به علم عادی باشه نه علم غیبی، هم اون منهج و اسلوبی که برای امر و نهی قرار میده باید منهج و اسلوب عادی باشه نه غیر عادی. اینم باز خیلی از چیزها را از دایره دلیل بیرون میبره.
فرقی این ارتکاز و این مورد هست که اون ارتکاز هست این دوله های بر شامل میشه باز نهی از منکر نه همون دولان امام.
ارتکازم خیلی مطلق مطلق نمیگفتیم، قیود داشت. بله نمونه. بله
اهمیت تسلیل کاری ممکنه این فریقی شد این خبر شد این مثالی که در مورد علم غیب داریم. امام مثلا کسی که جلو اومده بود گفتش که اینطوری در محضر امام نیست، ممکنه اون چیزی که در روش استراحت مثلا یه دوران است.
حالا بله، حالا دو تا درسته. حالا دو نکته هست اینجا. اینا یک نکته اینه که اونی که الان ما نفی میکنیم لزوم و وجوب بر امامه، میگه وجوب نداره ولی از باب لطف یه جایی تصرفی بکنه و جلوی یک منکری رو بگیره، ولی اون که علمش عادی نبوده یا جلوگیریش به روش غیر عادی است، عیبی نداره، اون که اشکالی نداره، منتها وجوب نداره. یکی اینه. یه نکته مال اونی که شما میفرمایید اینه که در یک امور مهمه‌ای که سرنوشت تاریخی رو تغییر میده، ممکنه یه جاهای اینطوری باشه ولی اونم به نحو موجب جزئیه است، باز قاعده کلی نداره. بگیم که بله، کما اینکه الانم گاهی افرادی چنین اعتقادهایی دارن که مثلا در یک بحث کلان بسیار مهم امام به شکل غیر عادی تصرف میکنه، همون اجماع لطفی و نمیدونم چی دا اینجوری هم هستی که تو اصول مرحوم شیخ هم اینا رو مطرح کرده، مطرح بوده. اونم اگرم بپذیریم که حالا محل کلامه، اونم بپذیریم باز فعل جمله است دیگه. بله، جای بحث البته داره دا از لحاظ کلامی اونا اون مقوله قابل بحثه و با بحث عصر غیبت و اینها ارتباط داره که در عصر غیبت این لطف امام، تصرف امام به طور کلی بسته شده یا اینکه نه جاهایی دخالت و تصرف میکنه، حالا اونم لازمه یا اینکه لطف زائد بر اون تکالیف اولیه جای بحث داره. خب اینم قید دومه. قید سومی هم که اینجا وجود داره این است که در این دلیل در الفائق نیامده و در عدل ولی در برخی از ادله دیگه این قید آمده ولی اینجا هم جا داره. اون قید سوم اینه که اون امر و نهی امام در جایی واجب است که اون سیره به ترک واجب یا فعل محرمی بی انجامه. یه جایی ممکنه که سیره ای باشه که مثلا موجب ترک مستحبی است یا فعل مکروهه و به ترک واجب یا ارتکاب حرام نمی انجامه. طبعا ادله وجوب امر معروف نهی از منکر اونام رو نمیگیره. یه سیره هایی است که برخورد با احکام الزامی پیدا نمیکنه، اون اشکالی نداره، ولی جایی که برخورد پیدا بکنه با حفظ سایر قیود، اونجا باید امام امر و نهی بکنه و تصرف بکنه. اینم قید سومه که باز دائره رو محدود میکنه. قید چهارم هم اینه که اون شخصی که مرتکب میشود بر اساس سیره ای که عمل میکنه مرتکب منکری میشه و حرامی را انجام میده یا واجبی را ترک میکنه، جایی وجوب داره بر شخص دیگه امر و نهی که این شخص مرتکب عالم به حکم باشه، عالم به حکم باشه و اینکه این خلاف داره انجام میده. و الا اگر احتمال بدیم که اون سیره‌ای که بوده از باب جهل او به حکم بوده یا جهل به موضوع بوده، اونجا دیگه تکلیفی امام نداره. بله، از باب ارشاد یه داستان دیگری است که در دلیل بعدی بحث میکنیم. از باب امر و نهی از منکر قیدش اینه که شخص عالم به حکم باشه و ان علمن داره مرتکب بشه یک معصیتی را به شکل ترک واجب یا فعل حرام. اینم قید چهارمی که طبعا وجود داره. قید پنجم هم که واضح احتمال تأثیره، باید احراز بکنیم که امام احتمال تأثیر رو میداد و انجام میگیم دیگه نمیتونه انجام داده، باید انجام بده. و الا ممکنه که یه سیره و فعلی در مرعا و منظر امام هم انجام میشد ولی امام احتمال تأثیر رو نمیداد، که نسبت به مسائل سیاسی و خلفا اونها گاهی اینطور بوده، امام حتی نهی هم نکرده یا امر نکرده در حالی که هم اون میدونسته حرامه هم امام میدونسته، اما به دلیل عدم احتمال تأثیر امام انجام ده. ولی زبا باید ما احراز بکنیم ولو به قواعد عقلائیه و ظاهر امر که اون جایی که در مرعا و منظر بود احتمال تأثیر داده میشد. اینم پنج که حالا واضحه. نکته ششم مهم اینه که احتمال یک مصلحت یا مفسده مزاحمی ندیم. این هم باید احراز بشه و الا اگر در مرعا و منظر هم واقع شده امام هم نهی نکرده به خاطر اینکه میدید اگر نهی بکنه یه مصلحت مفسده دیگه مترتب میشه که جان کسی به خطر میفته و هر نوع مصلحت مفسده مزاحم اقوا اگر احتمال عقلایش بدیم اونم دیگه مانع از تمامیت دلیل میشه. برای اینکه امر معروف نهی از منکرم مثل سایر تکالیف در چارچوب تزاحم تکالیف قرار میگیره، اگر با یه تکلیف اهمی مزاحم بود دیگه امر و نهی نداره. منتها شک هم داشته باشیم، البته اینجا از عدم چیز مصلحت مزاحمه و دلیل تمام میشه، ولی اگر قرائنی وجود داشته باشه که اینجا مصلحتی مفسده مزاحمیه، وظیفه امر و نهی تنجس پیدا نمیکنه و اینم تمام نمیشه. از قبیل تقیه. بله، از قبیل تقیه. تقیه یا چیز غیر تقیه، ولی چیز اهمی وجود داشته که نمیذاره که وجوب تنجس پیدا بکنه. البته اینجا جایی که تردید داشته باشیم قاعدش اینه که اینجور چیزی نیست، باید علائم و شواهدی بیاره در کار باشه که این را احراز بکنی. خب این حداقل این شش تا قیدیه که اینجا وجود داره و این قیود دلیل رو اخص از مدعا قرار میده. واقعا یه جایی هست که همه اینا تمامه و میشه با اونها استدلال رو تمام کرد که در مرعا و منظر بوده و امام نهی نکرده، پس امام اون رو قبول داشته. ما مثالی که وقتی برای این مسئله زدیم در وجوب تعیینی نماز جمعه است، عرض میکردیم در اون لااقل در دوره 4-5 ساله حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اگر کسی احراز بکنه که جمع زیادی از مسلمان ها در همون دائره وجوب نماز جمعه که در عصر امامم بود، معصوم بود، منصوب ایشونم بود، ولی کسانی شرکت نمی کردن، هیچ چیزی هم در ادله ما نداریم که امیرالمومنین سلام الله علیه در عصر خودشون این رو مؤاخذه کرده باشن، امر کرده باشن، نهی کرده باشن، اینجور چیزی هیچی نداریم. این ممکنه دلیل بشه برای اینکه هر چقدرم ظهور ادله برای تعیینی بودن نماز جمعه تمام باشه، خود این ممکنه با همین مقدماتی که گفته میشه از باب امر و نهی یا ارشاد، هیچ چیزی وارد نشده، دلالت بکنه بر اینکه وجوبش آخرش همون تأخیری است. حالا هرچی هم دلیل تأکید بکنه میشه احد الاطراف مرجح، یکی از دو طرف تأخیری که تأکید داره خیلی مؤکده. مثال میزنم الان، قطعا نمیگم اینجوره، دو میگم اینطور میشه گاهیه که واقعا همه این شیشت و قید اینجایی جمع میشه و میشه گفت که امام اینجا که موضع نگرفته و امر و نهی نکرده، واقعا اگر اشکالی در کار بود شرایط امر و نهی تام بود و چون انجام نداده معلوم میشه این حکم نیست و داره اون رفتار خارجی را تایید میکنه، امضا میکنه و عدم ردشون کاشف از امضاه.
این هست با تصویر ما
خب ما این نکتتون هم نکته خوبیه، یعنی بررسیش خوبه که شون میگن خب یه چیزی بوده که نهی از منکر شاید امام انجام داده، خصوصی به کسی گفته. اینم جوابش اینه که اینم نکته ایبی نداره، به عنوان نکته هفتم هم اینجا بیاد ایبی نداره که باید بگیم که منکر از منکرهایی است که عمومیت و شمولی داره که اگر نهی میشد لوکانه لبانه، بله، ولو در تکلیف اون نیست، ولی چون عمومی بوده، مثل همین نماز جمعه، چون عمومی بوده یعنی هزاران نفر در محدوده وجوب نماز جمعه بوده اند و ترک میکردن، شرکت نمیکردن، خب امام اینجا اگر نهی میکرد که نمیتونی نهی رو بره خصوصی خصوصی بگه، چون دایره ابتلا وسیعه، اگر بود لبانه. ولذا اینم به عنوان نکته هفته من قبول دارم که در واقع وقتی میتوانیم عدم نهی امام را از چیزی به معنای عدم منکر بودن اون به شمار بیاریم و شاهد بگیریم که منکریت اون یه منکریت خاص تک موردی نباشه که حالا یه کسی یه جای گناه کرده خب شادم امام بهش گفته، چیزی خاص شخصی محرمانه یا خصوصی بوده، نه، یه چیزی بوده که دائره ابتلای اون دائره وسیعیه که از عدم نهی امام کشف بکنیم که عدم وصول نهی کشف بکنیم که نهی نکرده امام. ولذا اینم نکته هفتم بیاریم خوبه، به عنوان نکته هفتم که باید موضوع از موضوعاتی باشد که عدم وصول نهی کاشف از عدم وجود نهی باشه به خاطر لوکان لبانه، و این در جایی است که موضوع یه نوع شمولی داشته باشه، ابتلای مثلا گسترده یا نسبتا گسترده. بله؟ نه، حالا ما تو تقسیمات میگفتیم حتی اونجایی که کسی هم یه جایی دو نفر ده نفر یه جایی روشی دارن اونم مشمول دلیل میشه، میتونه بحث بکنیم. از این جهت آوردن این خوبه، اگرچه حالا مفروض عمدتا اونجایی است که یک امر عمومی باشه یا حالت سیره مثلا ناسی صدق بکنه، ولی شما گفتیم سیره شخصی هم میتونه در شمول بحث قرار بگیره، این قیدم آوردن هم نداره. بنابراین این دلیل حداقل هفت تا محدودیت داره ولی بالاخره یه جایی ممکنه مصداق پیدا بکنه، نمیشه اون رو نادیده گرفت، کلن نمیشه اون رو کنار گذاشت. دلیل سوم، تمسک به قاعده وجوب ارشاد جاهله. در دلیل دوم، حد وسط ما وجوب امر معروف و نهی از منکر بر شارع بود و از عدم امر و نهی او کشف میکردیم که وجوب نبوده و از عدم وجوب کشف میکردیم که اون فعل که در مرعا و منظر بوده است اشکالی نداشته، ولذا به نحوی مورد تأیید مفاد اون. بله، حالا اون نکته هشتمش هم رو اینجا بگیم تو اون بحث قبل. نکته هشتم هم اینه که به سادگی الزام از اینا بیرون نمیاد، یه حجیت مثلا چیزی در میاد یه جاهایی که احیانا نتیجه الزامی هم میده، ولی خیلی جا هم ازش الزام در نمیاد، ولی زم اون الزامی بودن، حکم الزامی رو به دست آوردن، اونم قابل مداقه است. اینم نکته هشتم. اما در دلیل سوم، حد وسط ما قاعده وجوب ارشاد جاهله و اینجور تقریر می شود که اگر در مرعا و منظر معصوم اقدامی انجام می شد و امام اون نهی نکردن، معلوم میشه اونجا تکلیف خاصی نیست، ولی اگه تکلیف خاصی بود باز ارشاد میکرد. اگر این شخص داره مسیر خلافی رو طی میکنه و ولو جاهلانه است، جای امر معروف نهی از منکر نیست، اما واقعا حکم خدا رو نمیدونه، ارشاد امام اونجا لازم بود. در امر معروف نهی از منکر وجوب مقید به این بود که طرف حکم را بداند، ولی اگه نمیدونه دیگه وجوب امر معروف نهی از منکر اونجا نیست. اما در دلیل سوم وجوب ارشاده، میگیم نه، حتی اونجایی هم که او حکم را نمیدونه و بر اساس اینکه اینها حکم را نمیدانند دارن مثلا نماز جمعه را ترک میکنند یا به قول ذلیت اعتماد میکنند، حکم را نمیدونه، جاهله، خب اونجا میگیم که ولو امر معروف نهی از منکر نیست، ولی قاعده وجوب ارشاد هست، بر عالم به حکم ارشاد جاهل واجبه است. بر عالم به حکم ارشاد جاهل واجبه. اگر کسی به حکمی نیاز داره و ابتلای به اون داره و آگاه از اون حکم نیست، دیگری که مطلع از اون حکمه باید این حکم شرعی رو به او بگوید. و امام هم یکی از مکلفین محکوم به احکام عامه است دیگه، و بر امام هم لازمه وقتی که میبیند که کسانی نماز جمعه را شرکت نمی کنند، ممکنه بگیم که نهی از منکر اینجا مصداق نداره چون اونا حکم را نمیدونند، ولی همین که حکم را نمیدونند تکلیف دیگری رو برای مکلف و از جمله امام منجز میکنه و اون ارشاد اونهاست به حکم الهی، باید حکم الهی رو برای اونها بگه، و چون حکم الهی رو نفرموده است پس معلومش این حکم نیست و اون روشی که اینا داشتن ترک میکردن درست بوده. یا در سیره عقلا اعتماد به اطمینان بوده یا خبر واحده، و این خبر واحد موجب می شود که احکامی رو نفی بکنه. خب اینا داره حکم رو نمی دونه دیگه، یعنی بر اساس این حکمی رو کنار میگذاره. خب امام باید ارشاد بکنه، به خصوص اونجایی که صرف جهل نیست، اصلا اعتماد به روشیه که خودشو مطمئن به حکم میدونه، یعنی داره خلاف حکم الهی رو معتقد میشه، و امام باید کتمان نکنه، بیاد ارشاد بکنه. بنابراین در ارشاد جاهل دائره اوسعی است و شامل یا اوسع است یا ناظر به اون مواردی می شود که طرف حکم رو نمی دونه و داره مرتکب خلاف واقعی میشه، ولو خلاف تکلیف فعلی نمیشه چون علم نداره، امام باید اونو بیاره. اون تا حالا او معذوره یا معذور نیست بر اساس قصور و تقصیره، اون کار نداریم. امام باید و هر مکلفی باید جاهل را در مقامی که مبتلا هست آگاه بکنه نسبت به حکم. اینم دلیل سوم برای این بحثه که حالا دیگه فردا شد.